الظالمين الله ما يشاء إلى الذين بدلوا أغفار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه لعتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا عما يصفون وسلام على المرسلين.
بارش رحمت الهی باریدن گرفته لحظه ها لحظه های اجابت است. لحظه های ادعونی استجب لکم لحظه هایی که نوای ربنا ربنا در آسمان اجابت بلند شده.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما سروران ارجمند. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. کمیسیون سیاسی حکومت طالبان تاکید کرد که این گروه اجازه نقض حاکمیت ملی افغانستان را به کسی نمی‌دهد. اعضای کمیسیون سیاسی گروه طالبان در نشستی بر ریاست محمد عبدالکبیر معاون سیاسی کابینه بر روابط مثبت افغانستان با همه کشورها تاکید کردند. اعضای این کمیسیون همچنین ضمن بررسی تحولات اخیر افغانستان و منطقه اعلام کردند که طالبان به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که به تمامیت ارضی افغانستان و حاکمیت این گروه تجاوز کند. این موضع کمیسیون سیاسی طالبان در شرایطی است که هفته گذشته پاکستان به بهانه مقابله با گروه تحریک طالبان پاکستانی خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داد. مولا محمد حسن آخوند رئیس کابینه گروه طالبان همزمان با پنجمین روز سال نو یک اصل نهال را در صحن ارگ کاشت. مولا محمد حسن آخوند هنگام غرس این نهال در ارگ افغانستان برای آبادانی، شکوفایی و برکت و فراوانی در این کشور دعا کرد. همزمان با فرا رسیدن فصل بهار، کارزار نهالشانی در ولایات مختلف افغانستان اجرا شد و همسو با این پویش برخی مقامات طالبان نیز دست به کاشت نهال زدند. منابع محلی در ولایت تخار گفتند که نیروهای مرزی تاجیکستان بخشهایی از جنگل‌های ولسوالی‌های دشت قلعه و درغد در این ولایت را با آتش کشیدند. به گفته این منابع، مرزبانان تاجیکستانی به منظور جلوگیری از ورود قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌های مسلح از خاک افغانستان با آن کشور، بخشهایی از جنگل‌ها را در مناطق مرزی مشترک آتش زدند. گفته می شود که قاچاقچیان با استفاده از مسیر جنگلی در ولسوالی درقد و ولسوالی دشت خلیه ولایت تخار و تاجیکستان مواد مخدر قاچاق می کنند. در آغازین روزهای بازگشایی مکاتب در هرات و آغاز سال جدید تعلیمی، مسئولان در ریاست معارف ولایت هرات می گویند تفاهم‌نامه‌ای را با بنیاد عاطفی در این ولایت به امضا رساندند که با هدف همکاری با دانش آموزان یتیم و نیازمندان در ولسوالی ها می باشد. همکارم فیض احمد محمدی گفتگویی داشته است با عبدالظاهر ارشاد معاون بنیاد عاطفی در هرات.
با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام شرمنده های محترم، وقت شما بخیر. در آغازین روزهای بازگشایی مکاتب در هرات و آغاز سال جدید تعلیمی، مسئولان در ریاست معارف ولایت هرات میگویند تفاهم نامه‌ای را با بنیاد عاطفی در این ولایت به امضا رساندند که به هدف همکاری با دانش آموزان یتیم و نیازمندان ولسوالی ها میباشد. بر اساس این تفاهم نامه قرار است 200 طفل یتیم و نیازمند از مکاتب دولتی ولسوالی چشت شریف در شرق شهر هرات به هدف ادامه تحصیل مورد حمایت این بنیاد قرار بگیرد و در کنار آن برنامه‌های انگیزشی، فرهنگی و آموزشی هم برای شاگردان مکاتب راه اندازی بشود. گفتگو می‌کنیم با عبدالظاهر ارشاد معاون بنیاد عاطفی در هرات. آقای ارشاد سلام، وقت شما بخیر. در خصوص این تفاهم نامه که با ریاست معارف به امضا رسیده بیشتر صحبت بفرمایید.
سلام علیکم آقای محمدی عزیز. خدمت شما عرض بکنم که ما چندین سال که با ریاست محترم معارف در عرصه‌های آموزش و ظرفیت سازی یا ارتقای ظرفیت معلمین همکاری داریم و برنامه‌های همساله داریم. امسال هم یک توافقنامه با ریاست معارف هرات امضا کردیم که در این توافقنامه قرار است که ما 200 طفل یتیم و نیازمند از ولسوالی چشت شریف اینا رو سروی بکنیم و به مکاتب دولتی معرفی بکنیم و تمام هزینه های تحصیلی از اینا تا ختم سال تعلیمی بپردازیم، مثل لباس از اینا، کفش از اینا، قرطوسی از اینا، کیف مکتب از اینا. دیگه در کنار از این قرار است که ما برای 1000 تن از شاگردای مکاتب 5 ولسوالی که اینا نیازمند هستن برای از اینا کیف مکتب و قرطاسی توزیع بکنیم. موضوع دیگه که در این توافقنامه تذکر رفته ای است که برای 500 معلم ذکور و اناث ولسوالی های دورافتاده ولایت هرات ما سمینارهای ارتقای ظرفیت برگزار میکنیم و پارسال هم این برنامه داشتیم که 500 تن در ولسوالی های ادرسکن و گلران و کوهسان و چشت و اوبی و فرسی و اینا برگزار کردیم. امسال هم 5 ولسوالی دیگه در پلان هست. در کنار از او قرار هست که 20 تن از خدمه های مکاتب، یعنی از ننه ها و بابه های مکاتب که نیازمند هستن، اینا رو در قسمت مسائل صحی از اینا رو ما تحت پوشش تداوی بگیریم. یعنی اگر مریض باشن خدمات صحی رایگان برای از اینا ارائه بشه و همچنان برای 10 نفر بورسیه رایگان تحصیلی برای کارمندان معارف در نظر گرفته شده که این موضوعات در همین توافقنامه آمده.
آقای ارشاد، در این تفاهمنامه که شما به مفاد آن اشاره کردید، اداره معارف ولایت هرات چه تعهداتی دارد و چه همکاری هایی در این زمینه انجام خواهد داد؟
خب همکاری هایی که ریاست معارف باید بر اساس توافقنامه با بنیاد عاطفی داشته باشه، همکاری و هماهنگی در سرویس و شامل ساختن اطفال یتیم که از طریق مدیریت های معارف ولسوالی ها این همکاری با بنیاد عاطفی انجام بده و همچنان زمینه آموزش 200 تن اطفال که ما گفتیم به مکتب اینا رو شامل می‌سازیم، زمینه فراهم کردن از صنوف درسی و معلم برای از اینا ریاست معارف باید تامین بکنه و همچنان در قسمت ظرفیت سازی معلمین هم باید که هماهنگی‌های از طرف ریاست معارف با مدیریت‌های معارف ولسوالی‌ها انجام بشه که تا ما بتونیم با سهولت کارهایی که در توافقنامه آمده اونا رو انجام بدیم. دیگه در کنار از این یک موضوع دیگه است که ما سمینارهای انگیزشی و معلوماتی و فرهنگی هم برای شاگردای صنوف 12 لیسه‌های شهر هرات داریم که امسال برگزار کردیم و امسال هم در توافقنامه آمده که در حدود 2500 شاگرد صنوف 12 ما سمینارهای انگیزشی و فرهنگی برای از اینا برگزار میکنیم. مسابقات و برنامه های کتابخوانی هم قرار است که امسال نظر به همین توافقنامه بین شاگردان مکاتب راندزی بکنیم.
در مورد بنیاد عاطفی صحبت بفرمایید آقای ارشاد، که هدف از ایجاد این بنیاد چیست و عمدتاً در چه بخشای فعالیت دارد؟
با شما بهتر معلومه که نظام معارف یک به عنوان زیربنای انکشاف ارتقای یک جامعه در عرصه‌های مختلف نقش اساسی دارد در کشور و نهادها و مؤسسات ملی و بین المللی و بنیادهای خیریه اینا نقش دارن، وظیفه دارن، رسالت دارن که در قسمت آموزش گام‌های بردارن. به می ارتباط بنیاد عاطفی هم که یک نهاد خیریه غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشه، به هدف توانمندسازی جامعه این بنیاد ایجاد شده و بیشتر فعالیت های از او در راستای آموزش است.
ممنون و سپاسگزار هستیم از شما آقای ارشاد، معاون بنیاد عاطفی در ولایت هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای فیض احمد محمدی، همچنین از همراهی شما خوبان شنونده. وزارت شرایط اضطراری روسیه اعلام کرد شمار جانباختگان حمله تروریستی به تالار شهر کروکوس مسکو به 152 نفر رسیده است. بر اساس اعلام وزارت شرایط اضطراری روسیه، در نتیجه حمله تروریستی به تالار کروکوس همچنین 285 نفر از جمله 8 کودک زخمی شدند که از این تعداد 133 نفر به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند. در پی حادثه تروریستی شام جمعه در مسکو، رئیس جمهوری روسیه امروز یکشنبه را عزای عمومی اعلام و تهدید کرد مجازات سخت در انتظار عاملان این حمله است. تروریست‌ها شام جمعه به مجتمع تجاری کروکوس سیتی هال در حومه شهر مسکو حمله کردند و جمعیت حاضر در تالار کنسرت این مجتمع را به رگبار بستند. بنابر اعلام سرویس امنیت فدرال روسیه، تاکنون 11 نفر از جمله 4 عامل تروریستی که به تالار شهر کروکوس مسکو حمله کردند بازداشت شدند. با گزارش منابع رسانه‌ای، موتر حامل تروریست‌ها در 100 کیلومتری مرز اوکراین متوقف شد. و اردوی رژیم صهیونیستی مناطق مختلف باریکه غزه از جمله رفح، خان یونس و مناطق جنوب این باریکه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داد. حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه که از 7 اکتبر سال 2023 آغاز شده همچنان ادامه دارد و جنگنده‌های این رژیم منزلی را در منطقه الجنینه در شرق شهر رفح بمباران کردند که بر اثر آن دست کم 7 فلسطینی شهید شدند. بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم صهیونیستی به شدت مناطق واقع میان خان یونس و رفح را بمباران کردند و هلیکوپترهای این رژیم نیز حومه مرکز درمانی ناصر در خان یونس را زیر آتش سنگین قرار دادند. توپخانه های اردوی رژیم صهیونیستی کمپ البریج و شمال کمپ الجدید در النصیرا در مرکز باریکه غزه را هم گلوله باران کردند. در پی پاسخ رزمندگان مقاومت و متجاوزان صهیونیست، هم اردوی رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک نظامی دیگر خود در جریان نبرد با رزمندگان مقاومت فلسطین در غزه خبر داد. رسانه‌های صهیونیستی تاکنون به سانسور شدید اردوی اسرائیل در اعلام آمار تلفات خود اعتراف کردند، اقدامی که به دلیل شمار بالای تلفات نظامیان صهیونیست در جنگله باریکه غزه و ترس از واکنش‌های بیشتر داخلی در سرزمین‌های اشغالی انجام گرفت. شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. نگاه روز آماده پخش است. بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. با اولین برنامه نگاه روز در سال نو، سال 1403، با افتخار خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که سال نو را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. دوستان عزیز، برنامه نگاه روز هر روز تقدیم حضورتان میشه. نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. امروز نگاهی خواهیم داشت به حمله تروریستی در مسکو. دعوت میکنم همراهی ما باشید. رئیس جمهوری روسیه در واکنش به حمله تروریستی خونبار در حومه شهر مسکو با اعلام یک روز عزای عمومی تهدید کرد عاملان این حمله مجازات سخت خواهند شد. تروریست ها جمعه شب به مجتمع تجاری در حومه شهر مسکو حمله کردند. شمار تلفات این حادثه تروریستی همچنان رو به افزایش است. گفته می شود شمار کشته شدگان این حمله به 143 نفر رسیده و بیش از 100 نفر نیز زخمی شدند. این حمله تروریستی واکنش و محکومیت گسترده جهانی را به دنبال داشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مردم این کشور اطمینان داد نهادهای امنیتی و انتظامی همه تروریست ها و همدستان آنان را شناسایی و توسط دستگاه قضایی مجازات خواهند کرد. پوتین تهدید کرد همه کسانی را که در پشت این حمله بوده برای آن برنامه‌ریزی و اجرایش کردن شناسایی و عادلانه اما سخت مجازات خواهیم کرد. روسیه بارها سخت‌ترین آزمایش‌ها را پشت سر گذاشته و این بار نیز چنین خواهد بود. رئیس جمهور روسیه همچنین خاطر نشان کرد هیچ کس نخواهد توانست وحدت و قدرت ملت روسیه را متزلزل کند و بذر اختلاف را در جامعه چند قومی روسیه بکارد. مسئله اصلی این است که اکنون اجازه ارتکاب جنایت جدید به کسانی که پشت این حمله تروریستی بودند داده نشود. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله مسلحانه مرگبار روز جمعه در مسکو را بر عهده گرفت. داعش در بیانیه‌ای که در تلگرام منتشر شد گفت که اعضای داعش به تجمع بزرگی در حومه مسکو پایتخت روسیه حمله کردند. به نظر می‌رسد مقامات ارشد روسیه بیشتر به نقش غربی‌ها در وقوع این حمله تروریستی بزرگ در حومه مسکو مشکوک هستند، کما اینکه مدودف در این زمینه به نقش احتمالی اوکراین اشاره و تاکید کرد اگر مشخص شود عاملان این حمله از سوی مقام‌های کیف تحریک و تشویق به این جنایت شده‌اند، نباید میان آمران و آمران این حمله تروریستی تفاوت قائل شد و همه آنها را باید یافت و بی‌رحمانه به عنوان تروریست نابود کرد. اما اکنون با وقوع حمله تروریستی بزرگی که در حومه مسکو رخ داده و شمار کشته‌ها و مجروحان آن رو به افزایش است، سوال مهم این است که آیا این حمله همانند حملات قبلی در مسکو کار عناصر تروریستی تکفیری است که از اتباع مناطق مختلف قفقاز شمالی بودند یا این که اقدام سازمان یافته از جانب سرویس‌های اطلاعاتی غربی و اوکراین در راستای بی‌ثبات‌سازی روسیه و کاهش محبوبیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است که اخیراً پیروز انتخابات ریاست جمهوری شده است. در خصوص این موضوع روح الله مدبر کارشناس مسائل روسیه به نقش کشورهای غربی به خصوص آمریکا اشاره می‌کند. اینکه چرا این اقدام در این شرایط انجام شده، آقای مدبر تحلیلی دارد که به اتفاق می‌شنویم.
ببینید، ما الان وارد سومین سال جنگ روسیه و اوکراین شدیم. وضعیت میدانی وضعیتی که ثبات با ارتش روسیه است و تمام حمایت‌هایی که طرف غربی آمریکایی کرده نتونسته تأثیر در میدان جنگ بذاره و اون عملیاتی هم که تقریبا 24 ساعت گذشته روس‌ها به صورت کامل در تمام اوکراین انجام دادن نشون داد که اصلا ضعف پدافندی ویژه آمریکا داره. خب اینا میخوان بازی رو به یک درگیری داخل روسیه برسونن، میخوان ثبات رو در روسیه به هم بزنن. ببینید، داعش قبل از هر عملیاتی تبلیغش وحشت ایجاد میکنه. اون کاری که در سوریه و کشورهای دیگه انجام داد، آمریکا از همین میخواد استفاده کنه. این کلید واژه وحشت رو ایجاد کنه، جامعه رو نگران بکنه. اما چرا روس‌ها بازجویی‌های اینها رو به سرعت پخش کردن؟ دستگیری اینها، نحوه گرفتن اینها رو به سرعت، به خاطر اینکه به جامعه نشون بدن که این تروریستی که آمد بیش از 140 نفر رو کش، در مقابل افسر نیروی امنیتی ببینید چه وضعیتی پیدا کرده، لرزش بدنش رو دارید میبینید، این ترس رو بریزن. این کار حرفه‌ای رسانه‌ای بود اتفاقا، چون میدونید جریانات تروریستی اولین کاری که میکنن اینه که میخوان جامعه رو بترسونن. این حرکت روس‌ها بود که این رو نشون بدن. دومی که مسیر اینها رو هم ثابت بکنن که این مسیر داره از کجا هدایت میشه. این نکته رو باید کاملا بهش توجه کنیم. من یه موضوع دیگه هم بگم. ببینید آمریکا خصوصا تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری روسیه بسیار تلاش میکرد که در روسیه یک بحران ایجاد بشه، انتخابات تحت شعاع قرار بگیره. اول اومدن مرگ مشکوک ناوالنی رخ داد که بالاخره اصلا برای روس‌ها مفید نبود ناوالنی بمیره، در زندان بود در اون شرایط. آمریکا فکر میکرد در مراسم تشییع جنازه ناوالنی یک شورش بزرگی در مسکو رخ میده. و یه نکته جالب به شما بگم، اول آمریکایی‌ها گفتن پوتین اجازه تشییع جنازه ناوالنی رو نمیده، همه جا شایع کردن که این مخفیانه دفن شد، خانواده‌اش نمیتونن ببینن که افکار رو به هم بزنن. سری کرملین اعلام کرد روز فلان ساعت فلان مراسم تشییع جنازه ناوالنی، اعلام هم کردن همم آزاد بودن. آمریکا فکر میکرد الان یک شورشی میشه، باز این اتفاق نیفتاد. در ایام انتخابات چندین مورد خواستن که بحران ایجاد کنن، باز هم نتیجه نگرفت. میدونید که خب پوتین تونست 90% آرای مردم رو به دست بیاره. بعد شایعه تقلب رو مطرح کرد، در حالی که خب روسیه 1200 ناظر بین المللی ایجاد کرده بود، انتخابات آنلاین داشت، لحظه‌ای مشارکت رو نشون داد، این هم نتیجه نداد. لذا الان چون ما تقریبا چند هفته آینده دولت جدید معرفی میشه، در کابینه جدید تغییرات جدی هست، احتمالاً برخی حتی ممکن نخست وزیر هم ممکنه میشستین جابجا بشه، فرد دیگه نخست وزیر بشه، چند تا وزیر جابجا بشن. روس‌ها دارن میرن به سمت یک برنامه اساسی و جدی، میخوان مشغول کنن جامعه روسیه رو، درگیر بکنن. دولت جدید میخواد بیا سر کار، افکار عمومی باید به هم بریزه، جامعه باید نگران بشه. و این رو بگم، آمریکا از مردم روسیه عصبانی، از دولت روسیه هم عصبانی. چرا؟ چون ما داریم میبینیم روسیه 18700 عنوان تحریم شد در برابر آمریکا، اما تسلیم آمریکا نشد. مردم روسیه آمدن محکم ایستادن، حمایت کردن، سیاستشو دارن پیش میبرن. لذا آمریکا اومده این عملیات‌های ایزایی رو به این سبک خصوصا با کلیدواژه قومیتی به کار می‌بره که برمیگردم به صحبت امروز آقای پوتین. شروعش با همین بود که ما شرایط سختی داریم می‌گذریم، اما هیچ چیزی انسجام ما رو به هم نمی‌زنه. این مسئله بسیار مهمی. تمام جمهوری‌های جدا شده از شوروی هم می‌دانند که اگر ساختار فعلی روسیه به هم بریزه، انسجامش به هم بریزه، همه اونها به هم می‌ریزند و اینها همه به هم متصلند و هیچ کدوم از این جمهوری‌های جدا شده تمایل ندارن روسیه دچار بحران بشه. بعضی‌ها به غلط دارن این حرفای اشتباهی مطرح می‌کنن. من به شما قاطع میگم هیچ کدوم از این جمهوری‌ها هیچ مشارکتی برای برهم زدن ثبات امنیتی روسیه ایجاد نمی‌کنن، چون یک امنیت جمعی است.
روابط آمریکا و روسیه پس از جنگ اوکراین تنش‌های زیادی را پشت سر گذاشته. در این شرایط با توجه به حمله تروریستی که در مسکو صورت گرفته، چشم‌انداز روابط دو کشور چگونه قابل ارزیابی است؟ دکتر روح الله مدبر کارشناس سیاسی در ادامه به این سوال پاسخ داده است.
روابط امروز، روابط روسیه و آمریکا در بحرانی ترین شرایطش قرار داره. خب من یه مسئله بسیار مهمی از بدعهدی آمریکایی‌ها را هم بگم. ما حدود یک ماه و نیم پیش آقای نارشکین رئیس سرویس امنیت اطلاعات برون مرزی روسیه با همتای خودش رئیس سازمان سیا آمریکا بعد از چند ماه که روابط حتی تلفنی نداشتن گفتگو داشتن. میدونید که بین روسا و آمریکا تفاهم‌نامه امنیتی هست که اگر مسائلی پیش اومد که تهدید قلم داد میشه که جریانات تروریستی میخواد اقدامی انجام بده، باید به صورت مستقیم، نه اینکه در رسانه ها، کدهایی داده بشه، دقیق اطلاعات به هم داده بشه. سر این موضوع هم الان روسا دارن میگن آمریکایی‌ها بدعهدی کردن. آمریکایی‌ها کامل مطلع از یک موضوع تروریستی بودن. یه بحث مدیریتش یک طرف، یه بحث اطلاع کاملش، و ما به روس‌ها، به ما اطلاع ندادن. این برای چندمین باره که داره به روس‌ها ثابت میشه که آمریکایی‌ها بدعهدن، چه در بحث محاصره‌ای که روسا کیف رو کردن در اولین، میدونید که روزهای اولی که روسیه عملیات ویژه انجام داد وارد اوکراین شد، رسید به نزدیک کیف، کیف رو محاصره کرده بود. یک توافق محرمانه بین روسیه و آمریکا صورت گرفت که شما محاصره کیف رو ترک بکنید، ما چهار منطقه رو به رسمیت میشناسیم. تا روسا عقب نشینی کردن، مسئله برعکس شد. یا ده ها مورد دیگه. امروز روس‌ها قاطعانه می‌دانند که آمریکا نه قابل اعتماده، نه مسیر دوستانه‌ای با آنها داره و یک سیاست جدی خصمانه‌ای داره. برای همین سیاست خارجی روسیه در 6 ساله جدید در راستای همین همگرایی با کشورهای دوست، ایجاد ائتلاف‌های جدید، ائتلاف‌های امنیتی، سازمان‌های جدید بین‌المللی و مسیر فعلی آمریکا با روسیه مسیری نیست که ما بتونیم بگیم که به سمت یک مسیر متعادلی حرکت میکنه، چرا که بعد از این واقعه تروریستی و سایر اقدامات و میدونید که علاوه بر این مسئله الان یک پروژه ویژه‌ای در روی میز سرویس‌های اطلاعاتی آمریکاست و اون پروژه ترور پوتینه. این مسئله مسئله بسیار مهمیه چون اونها میدونن که عامل اصلی حفظ وضعیت فعلی روسیه شخص آقای پوتین هست. لذا این شرایط شرایطی نیست که فعلا وضعیت روسیه و آمریکا به یک وضعیت مناسبی حرکت بکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با نگاه روز این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه زربان آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید. زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای دوستدار زیبایی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین باز هم تشکر. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را داریم در این ماه مبارک رمضان. در ادامه بحثای جلسه قبل که در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر منوچهر امینی نفرولوژیست یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه یا گرده ها بودیم، در رابطه با امراض مختلف کلیه ها یا گرده ها صحبت شد و همینطور شرایط این مریض ها در رابطه با ماه رمضان و در شرایط روزه گرفتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اگر یادتان باشد در جلسه قبل به نقش کلیه ها، به ای که اهمیت ای عمل کرد چقدر برای سلامتی و حیات ما ضرورت داره، در مورد بیمارانی که سنگ کلیه دارن، سنگ گرده دارن، باز با تفصیل صحبت شد که اینا چه شرایطی دارن و برای روزه گرفتن چی چیزایی را باید مراعات بکنن. همینطور در رابطه با کسانی که مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن دارن، در این قسمت هم صحبت های خوب شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس های ما را یادداشت بکنین. اول امی آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. تلفن های ما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران برای ارسال پیامک های شماست. سلام و احترام خدمت شما همکار عزیز.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن.
دکتر صاحب امینی، مجدداً تشکر از لطف شما که اجازه دادین بازم در خدمتتان باشیم. دیروز در مورد مشکل و مریضی سنگ کلیه یا گرده ها صحبت شد اما خب سوالات متعدد و جزئی هم در رابطه با اینمی مشکل وجود داره که لازم است شنوندگان عزیز ما به خصوص افرادی که اینمی مشکل سنگ گرده یا کلیه را دارن در این قسمت معلومات داشته باشن. مثلا آیا کسی که دکتر صاحب سنگ کلیه و گرده داشته و فعلا به خاطر همی سنگ کلیه عمل کرد و فعالیت یکی از کلیه ها و گردهاش بسیار کم شده، یعنی یک گردیش آسیب دیده و عمل کرد کلیه مثلا به 20% رسیده، یا کسی که یک سنگ 2.5 میلیمتری داره داخل کلیه خود، اینمی افراد با توجه به امی تفاوت مشکلات و امراضشان اینا میتونن روزه بگیرن؟
خدمتتون عرض کنم در مورد سوال دوم اول عرض کنم که یه سنگ 2.5 میلیمتری یعنی سنگی که به اندازه یک عدس کوچیک هست ممکنه در جای از کلیه جا خوش کرده باشه و البته گاهی وقتا سونوگرافی تصاویری ممکنه نشون بده که واقعا اونجا سنگی وجود نداره و فقط مثلا چربی‌های اطراف رگ هستن و امثال اینها. لذا اگر همون توصیه‌های کلی رو که مثلا با مایعات شروع کنن افطارشون رو و از مصرف مواد سنگساز یه مقدار پرهیز نسبی داشته باشن و در طول شب مایعات مصرف کنن و سبزیجات و میوه هم به اندازه کافی، به نظر میاد که معنی برای نباشه.
بله
من توجه میدم الان یک کلیه داره و کلیه طرف مقابلش کمکاره، باید مراقبت کافی از کلیه که باقی مونده باید داشته باشه. این سوال پیش میاد که آیا ایشون در این کلیه که براشون با عمل کرده بهتر باقی مونده آیا سنگی میسازه یا نه؟ چون گاهی وقتا کلیه طرف مقابل یه تنگی توی حالب داشته و ادرار رسوب داشته اونجا و سنگ، ممکن این کلیه طرف مقابل هیچ وقت سنگ نداشته، تنگی حالب هم نداشته، خب این فرد منعی برای روزه‌داریش نیست. ولی اگر که سنگ هایی هم این کلیه داره ایشون باید احتیاط کنن، آزمایشات رو انجام بدن ببینیم علت سنگسازی چی هست. این خیلی مهمه، اگر کسی سنگسازی های متعدد داره باید آزمایشاتی انجام بده، یعنی ادرار 24 ساعته. این ادرار 24 ساعته اون مواد سنگساز و مواد مهار کننده سنگساز رو بررسی میکنه و به ما میگه در بیشتر مریضا،
بله،
که آیا علت سنگسازی ایشون این هست، ما میتونیم درمان برای اونها بذاریم، به این ترتیب میتونیم از سنگسازیشون جلوگیری بکنیم. لذا ما توصیه میکنیم به اینکه این نکات رو توجه داشته باشن و کار رو دنبال کنن. تا الان بررسی نشده برای علت سنگسازی حتما این کار رو بکن.
کسی که دکتر صاحب عفونت های کلیه و گرده داره و تحت معالجه و درمان و دوا و داروست، این کس میتونه روزه بگیره؟ آیا لازم است که دوره معالجی خود کامل بکنه و میتونه در این دوره روزه بگیره؟
بله، اگر در حال درمان هستن خب طبیعتاً باید آنتیبیوتیک رو به میزان مناسب و با طول درمان کافی که همکاران پزشک تجویز کردن مصرف شه که عفونت کنترل شه. بعد از اون طبیعتاً چون شرایط بسیار متفاوت است که عامل اون عفونت چی بوده، ولی گاهی وقتا میگن عفونت فقط عفونت مثانه خب اهمیت کمتری داره، بعد باید با پزشکشون صحبت کنن که با توجه به شرایط ایشون آیا میتونن ادامه بدن یا نه. ولی خب طبیعتاً روزه‌داری تأثیری بر اینکه مثلا عفونت کلیه زیاد بشه یا مثانه نداره.
بله،
ولی خب آنتیبیوتیکا در زمان خودشون باید مصرف بشه.
دکتر صاحب بعضی آدم ها سنگای بسیار خرد و کوچک و متعدد یعنی سنگریزه های زیاد در کلیه های خود دارن، مواردی هم این افراد در سونوگرافی ها و بررسی هایی که انجام میشه کیست یا سیست های متعدد و چند تایی هم در کلیه های خود دارن، تکلیف اینمی آدم ها چیست در ماه روزه؟
شاید کلیه های پولیکیستیک باشن، یک بیماری محسوب میشه و معمولا رسوبی در کنار این کیست ها هست. خیلی از اوقات این منجر به سنگ قابل ملاحظه و یا دفع سنگ نمیشه.
بله،
ولی به هر حال اگر آزمایش نشون میده که برای کار کلیهشون خوب هست و اینکه به اصطلاح واقعا سنگ‌های قابل ملاحظه نیستن، بیشتر به حالت رسوب هست، اینکه چند ساعت آب نخورن به احتمال زیاد تأثیر روی اون نخواهد داشت، چون پروسه سنگسازی یه پروسه بسیار آهسته و طولانی مدت هست. معمولاً ماها طول میکشه که مثلا یه هسته سازی بشه و یا اون پروسه ادامه پیدا کنه یا سنگ ریز تشکیل بشه. به نظر میاد اگر که بتونن با اون توصیه ها روزداری داشته باشن، ولی اگه خودشون نگران هست و هر کدوم از بیماران عزیز که نگران هستن، خب میتونن اون رو بندازن آخرای پالای زمستون که هم روز خیلی کوتاه هست و خیلی خنک هست.
دکتر صاحب، بعضی میگن که ما اگر هر دو سه ساعتی در طول شبان روز آب نخوریم، آتش و تشنگی پیدا میکنیم. اینا مریضی چان چیست و چی کار باید بکنن؟
اگر واقعا احساس آتش پیدا میکنن بعد از اینکه دو ساعت آب نمیخورن، بعد دنبال یک بیماری باشیم. یکی از شایع ترین بیماری ها برای ایجاد آتش قند خون کنترل نشده است، دیابت کنترل نشده. و من همینجا عرض کنم که دیابت یکی از واقعا سخت ترین بیماری هایی است که ما میتونیم ببینیم، علارغم اسمش دیابت قندی هست. خب اگه کسی قند خونش از کنترل خارج شه، قند وارد ادرار میشه، دیگه کلیه نمیتونه کاملا قند رو بازجذب کنه و به دنبال خودش آب میکشه، در اینچه آب زیادی از بدن دفع میشه و مریض احساس آتش میکنه، با آب باید اون رو جایگزین.
بله.
اما در موارد نادر ما دیابت بیمزه رو داریم که دیابت انسیپیتوس بهش میگیم و اون به علت این هست که هورمونی که از هیپوفیز، هورمون ضد ادراری، باید ترشحش و روی کلیه ها اثر کنه، آب و بازجذب کنه، ممکنه اون نقص در ترشح داشته باشه، یا اینکه خود سیستم بازجذب آب در کلیه نقص داره، یعنی نتونه اون هورمون رو بگیره و در واقع عملکرد داشته باشه.
بله.
باید بررسیشن که ببینیم کدوم یکی از این بیماری ها هست. البته ممکنه یک کسی هم به علت آب خوردنهای زیاد کلیش دیگه قدرت بازجذب آبو نداره، چون کسی که آب خیلی زیاد میخوره یا مثلا چای زیاد میخوره، کلیه با اصطلاح علمیش اسمولالیتش کاهش، دیگه قدرت بازجذب آب رو نداره. به این ترتیب ایشون حتما باید بررسیشن. من از این فرصت استفاده کنم. حتما شنوندگان ممکن این سوال در ذهن باشه، اصلا ما آب خوردن زیاد برامون مفید هست یا نه؟ این مطالعه شده در کشورهای غربی و یک متاآنالیز انجام شده. یک متاآنالیز که 2 سال پیش منتشر شد و در مدسکیپ هم انتشار پیدا کرد، اونجا نشون داد که مصرف آب بیش از معمول سودی برای سلامت نداره.
بله.
و البته اونها چون تقریبا همشون آب رو از به اصطلاح بطری‌های آب استفاده می‌کنن، به این ترتیب اظهار نگرانی کرده بودن در آخر. حالا ممکن ما با یه مشکل زیست محیطی مواجه بشیم. تنها موردی رو که اشاره کرده بودن، آب رو بیش از معمول مصرف کنیم، ممکنه برای کسانی که مبتلا به سنگ کلیه هستند مفید باشه. البته همینجا عرض کنم که چای کمرنگ هم معادل آب محسوب میشه و کسانی که نمیتونن خیلی و نمیتونن آب مصرف کنن، چای کمرنگ رو اگر مصرف کنن اون هم تقریبا معادل آب محسوب میشه و به نظر میاد که میتونی جایگزین خوبی برای آب باشه.
خب عزیزان شنونده، تا اینجا امید است که برنامه ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، باز ادامه بحث با ما همراه باشین.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه ضربان. ناظرانپور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم موضوع دیگه ای رو در خصوص تغذیه در ماه مبارک رمضان در خدمتتون خواهم بود. امروز از بحث شیرین سحری صحبت بکنیم. سحری در ماه مبارک رمضان وعده بسیار شیرینی هست. بسیاری از بچه ها، بسیاری از بزرگترها و همه ما خاطرات بسیار شیرینی از سحری داریم. سحری خوردن برای به خصوص برای بچه‌ها لذت بسیار بالایی داره. اینکه نیمه شب بیدار میشن زمانی که هوا تاریک هست، ولی سفره انداخته است، سفره زیبای انداخته است و بسته به امکانات خانواده به هر حال اون چیزهایی رو که در توانشون هست در سفره به عنوان سحری قرار دادن و افراد خانواده دور هم میشینن و سحری میخورن، برای بچه‌ها لذت بسیار بالایی رو داره. از اون طرف خانواده ها هم دوست دارن که در سحر غذاهای متنوع تری درست بکنن، غذاهایی درست بکنن که اشتهای بچه ها رو در واقع تحریک بکنه و اونها رو تمایلشون رو ببره به سمت اینکه حتما این وعده غذا رو میل بکنن بخورن تا در طول روز دچار مشکل و کمبود انرژی نشن. در واقع مصرف غذا در وعده سحری به عنوان مهمترین وعده غذایی در ماه مبارک رمضان توصیه میشه. بسیار با اهمیت هست که به صورت کامل تدارک دیده بشه و وعده سحری به صورت کامل دریافت بشه، چرا که سحری در واقع روزداری با سحری شروع میشه و بدن انرژی دیگه‌ای رو به مدت 13-14 ساعت دیگه دریافت نمی‌کنه. پس باید بتونه در طول روز انرژی فرد رو تامین بکنه. به همین دلیل بهتر هست که در سحری از غذاهای استفاده بکنیم که هضمشون تأخیری تر هست. چه غذاهایی توصیه میشه در سحر تدارک دیده بشه؟ یکی استفاده از نانها و غلات کامل و سبوس داره. اگر چنانچه غذایی درست میکنید که باید با نان مصرف بشه و در منطقه شما هم نان سفید وجود داره، نانهایی که در واقع سبوسگیری میشن و از آرد سفید تهیه میشن، و هم نانهایی وجود داره که از آرد سبوسدار تهیه میشن، ترجیحاً نانهایی رو تهیه بکنید که از آرد سبوسدار تهیه میشن. اگر چنانچه غذاهایی رو درست میکنید که مثلا شما ممکنه دمی بلغور درست میکنید، غذاهایی رو درست میکنید که درش میشه از غلات سبوسدار استفاده کرد، اونها رو در اولویت بذارید. مثلا برنج درست میکنید، پلوی درست میکنید که مخلوط هست با جوانه گندم، یا مخلوط هست با انواع سبزیجات که فیبر دارن، یا مخلوط هست با رشته ای که از آرد سبوسدار درست شده. این غذا بسیار بسیار ارجحتر هست به غذاهایی که با مثلا برنج سفید ساده هست، یا غذاهایی که با نان میخواد مصرف بشه اما نانش نان سفیدی هست که از آرد سفید تهیه شده. پس مهمه که غلات سبوسدار در سحری باشه. چرا؟ چون غلات سبوسدار، سبوس غلات، ماده‌ای داره به اسم فیبر غذایی که این فیبر غذایی به طور تأخیری از معده خارج میشه، با سرعت کمتری از روده ها خارج میشه، همراه با خودش آب بیشتری حمل میکنه و عملا باعث میشه تا فرد دیرتر احساس گرسنگی بکنه. یکی دیگه از مواد، دست مواد غذایی که این خاصیت رو دارن، یعنی آب بیشتری با خودشون وارد بدن میکنن و علاوه بر اون دیر هضم‌تر هستند و قند خون رو دیرتر بالا میبرن و از معده دیرتر خارج میشن و گرسنگی تأخیری‌تری به وجود میارن، یعنی فرد زود ضعف نمیکنه، حبوبات هست. حبوبات مواد غذایی بسیار مناسبی برای سحری محسوب میشن، به شرط این که خب از حبوباتی که خیلی نفاخن استفاده نشه، یا چنانچه در منطقه شما حبوباتی هستش که تمایل دارید اون رو در وعده سحری استفاده بکنید اما نگران این هستید که ایجاد نفخ یا ناراحتی گوارشی بکنه، میتونید حبوبات رو کاملا خیس بکنید به مدت 10-12 ساعت و بعد آبش رو خالی بکنید، یا اینکه به مدت یک شب در آب قرار بدید و یک شب دیگه در رطوبت نگهداری بکنید. حبوباتی که به این شکل، یعنی به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری میشن، اصطلاحا نیشجوانه میزنن. بیشتر این نکته در مورد حباتی مثل لوبیا یا نخود کاربرد داره که بسیاری از غذاهایی که شما ممکنه که با لوبیا یا نخود درست میکنید، بچه ها به خاطر نفخش دوست نداشته باشن، دکترها نتونن به خاطر اینکه احساس ناراحتی در دستگاه گوارش میکنن میل بکنن. اگه چنانچه شما این رو به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری بکنید، حبوبات نیش جوانه میزنن و این نیش جوانه زدن باعث میشه که این نیش زدن در واقع دانه باعث میشه تا حبوبات، دانه حبوبات سبکتر بشن، فیبر غذاییش هست، اما اون ماده ای، اون قندی که باعث ایجاد نفخ میشه در اثر شروع جوان زدن در دانه حبوبات تجزیه میشه و دیگه مشکلی برای نفخ و فشاری که به دستگاه گوارش میاد وجود نداره. حبوبات هم مواد غذایی بسیار مناسب برای این هستند که شما در سحری با اون خوراک تهیه بکنید یا اون رو همراه با برنج تهیه بکنید، مثلا عدس پلو یا پلو ماش درست بکنید. خیلی از حبوبات هستن به شکل محلی استفاده میشن، ممکنه ما اون رو در همه جا نداشته باشیم، مثلا ممکنه شما ماشک داشته باشید در منطقه خودتون، ممکنه شما عدسک داشته باشید که به در واقع عدس قرمز هم معروف هست، دانه های عدس ریزتری هست که زودتر پخته میشه، سبک هضم‌تر هست. ممکنه شما دال عدس داشته باشید در منطقتون و در منطقه دیگه نباشه. انواع حبوباتی مثل ململی یا در واقع عدس الملک داشته باشید، این بستگی به مناطق داره، هر منطقه حبوبات مخصوص خودش رو داره. حتما از این حبوبات در برنامه غذایتون استفاده کنید، به خصوص در سحری، و بعد ببینید که چقدر تأثیرات بسیار خوبی در روزداریتون داره. امیدوارم که بحث امروز هم متوجهتون قرار گرفته باشه. تا یه موضوع دیگه در خصوص ماه مبارک رمضان، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و گرامی، ممنون سپاس از اینکه همچنان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای منوچهر امینی، فوق تخصص امراض کلیه و گرده ها، در رابطه با حالات و مشکلات مختلف کسایی که سنگ کلیه یا گرده دارند صحبت مفصل کردند که شرایطشان در ماه روزه چگونه است. همینطور در رابطه با کسایی که عفونت کلیه و ادرار دارن صحبت شد و در رابطه با آدمایی که مشکل آتش و تشنگی هم داشتن صحبت‌های صورت گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سبامینی، یکی از سوالات کلی ایست که مهمترین و شایع‌ترین مریضی‌هایی که با کلیه‌ها و گرده‌های ما آسیب و ضرر می‌زنه کدام هستند؟ اگر اینا را به طور کلی یک معرفی بکنین که ما این عوامل و بیماری ها را بشناسیم و مواظبت و مراقبت های لازمه داشته باشیم.
بله، خدمتتون عرض کنم، اگر سوال بشه که آیا شایع ترین بیماری هایی که کلیه رو صدمه میزنن و باعث میشه کار کلیه از دست بره کدوم ها هستن، ما به ترتیب عرض میکنیم در دنیا و در کشور ما، اول بیماری دیابت هست و همون بیماری قند خون بالا، و بعد از اون فشار خون بالایی است که کنترل نشده.
بله،
به این ترتیب من توجه میدم به شنوندگان عزیز که ما سعی کنیم از این دو بیماری اگر در خانواده هست پیشگیری کنیم و اگر مبتلا هستیم درمان کنیم. خب مهمترین عامل درمانی در اینها البته دارو هست، ولی قدم اول دارو نیست. قدم اول معمولا رژیم غذایی تحت نظر پزشک یا همکاران متخصص تغذیه هست، فعالیت بدنی هست، و بعد اگر کنترل نشود مصرف دارو هست. من میخوام عرض کنم ماه رمضان میتونه و روزداری میتونه یک فرصت برای این بیماران باشه. خب در مورد مصرف داروهای دیابت، اگر همکاران مرکز دیابت و یا همکاران قدرت و متخصص داخلی به مریضی گفتن خب شما میتونید روزه بگیرید، از جهت دیابت مشکلی نیست، خب اگر بتونن روزه بگیرن و این روزه داری طوری باشه که منجر شه به این که قند خونشون بهتر کنترل شه، کاهش وزن بتونن بدن، فشار خونشون بهتر کنترل شه، در واقع روزه داری تونسته کمک کنه به کنترل دو تا بیماری که شایع ترین علل از دست رفتن کلیه هستن.
بله،
یعنی الان مریضایی که روی دیالیز هستن و ما آمارش رو داریم، شایع ترین علت از دست رفتن کلیه هاشون اول دیابت و قند خون کنترل نشده است، بیماران درمان نشدن، رژیم غذایی کنترل نشده نداشتن، فعالیت کافی بدنی نداشتن، کلیه ها به تدریج صدمه خورد، و بعد هم فشار خون کنترل نشد. لذا عرض میکنم که داری میتونه فرصتی برای این بیماران باشه که بتونن بیماریشون رو بهتر کنترل کنن. اما دو سوال شایع که معمولا از ما میشه، بحث درد پهلوهاست که معمولا مریضا میان کلیه هامون درد میکنه. خب بعضی از اینا رو ما بررسی میکنیم، واقعا میبینیم مشکل کلیوی ندارن، ولی وقتی از اونا سوال میکنیم میبینیم نشستنهای طولانی دارن. این نشستنهای طولانی میتونه دردهای مفصلی، ستون فقرات و گاهی وقتا این دردها منتشر میشن به پهلوها. من توصیه‌ام به کسانی که نشستنهای طولانی دارن، کارمندان عزیز و هر کسی که نشستن طولانی داره، توصیه‌ام این است هر 10 دقیقه اگر نه هر 1 ربع بلند شن و 1 قدم بزنن.
بله.
این تغییر وضعیت یا کسانی که به طور مداوم پشت کامپیوتر هستن و مثلا با 1 دستشون دارن با کامپیوتر کار میکنن و با موس، خب باید تغییر وضعیت بدن هر 2-3 دقیقه با دست دیگرشون و همون توصیه که هر 10 دقیقه و 1 ربع بلند شن و 1 قدم بزنن که میتونه از این دردها به طور قابل ملاحظه پیشگیری بکنه. خدمتتون عرض کنم نشستنهای طولانی البته میتونه عوارض دیگه هم داشته باشه، ولی به این ترتیب ما میتونیم بخشی از اون علائم رو کاهش بدیم که عرض کردم خیلی ها فکر میکنن کلیه‌هاشون درگیر هست.
یکی از شایع‌ترین سوالات در زمینه بیماری کلیه و سنگ کلیه موضوع مصرف لبنیات یعنی شیر و ماست و دوغ و محصولات از شیره که بعضی‌ها معتقد هستند که آدمایی که سنگ کلیه یا گرده دارن نباید لبنیات یعنی مثل شیر و ماست و این چیزا مصرف کنن، یا یکی میگن کمتر باید مصرف کنن. آیا این باور و برداشت درست است، صحیح است یا نه؟
بله، این مطلب که تا چند سال پیش گفته میشد کسانی که سنگ کلیه دارن لبنیات کمتر مصرف کنن چون کلسیم داره و سنگ‌های ما عمدتاً سنگ‌های کلسیمی هستن، این مطلب در یک تحقیقات بزرگ نشون داده شد که درست نیست و کسانی که کلسیم اصلا مصرف نمی‌کنن یه مقدار شانس سنگسازیشون حتی بیشتر میشه.
بله،
چون وقتی یه ماده به نام اوگزالات بیشتر از روده ها جذب میشه و از کلیه ها دفع میشه ایجاد سنگسازی میکنه. ما مصرف لبنیات رو باید در حد معمول داشته باشیم، ولی خب بعضی ها ممکن زیاده روی کنن، روزی مثلا میزان خیلی زیادی لبنیات، خب این توصیه نمیشه. میزان معمول لبنیات باید مصرف شه و یکی از علل پیشگیری از پوکی استخوان همین مصرف لبنیات است. در حد معمول اگر مصرف شه اجازه سنگسازی هم نخواهد کرد.
دکتر صاحب، از باورها و برداشتهای شایع دیگر در میان مردم مسئله جوشاندن آب است که معتقد هستند با جوشاندن آب مخصوصا جاهایی که مثلا آب سنگین دارن از سنگ کلیه و گرده جلوگیری میشه. آیا واقعا جوشاندن آب باعث پیشگیری از تشکیل سنگ در گرده ها میشه؟ این باور درست است؟
آب جوشیده نقشی واقعا در پیشگیری از سنگ کلیه نداره. حتی در بعضی از ایالات آمریکا که آب سنگین تری داره یا املاح بیشتری داره، حتی نشون داده شده یه ذره سنگ کلیه اونجا کمتره و این به طور متناقض نشون داده شده. علتش رو اینجوری توجیه کردن که اگر املاح یه مقدار در آب بیشتر باشه شاید بره با اوگزالات متصل شه در روده و جذب اوگزالات جلوگیری کنه، لذا یه ذره سنگسازی کمتر شد، لذا اصلا توصیه به آب مصرف آب جوشیده نمیشه.
و به عنوان آخرین سوال، کسایی که دکتر صاحب نارسایی و نقص و اختلال در عملکرد کلیه و گرده های خود دارن و 1% از عملکرد و فعالیت کلیه هایشان از بین رفته و کم شده، یا اونایی که پیوند کلیه یا گرده شده یعنی 1 کلیه و گرده از کسی دیگی گرفتن، اینا شرایطشان چگونه است؟ آیا میتونن روزه بگیرن؟
الان ممکن بعضی از همکارانی که دچار نارسایی کلیه هستن، یعنی درجاتی از کار کلیهشون کم شده، مثلا کار کلیهشون ممکن 40% باشه، 50%. تحقیقات زیادی در این مورد انجام شده، چند تحقیق